رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده گرامی، به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی خوش آمدید. ساعت در دوشنبه نوی شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر نهایی مجله شامگاهی. امروز چهارشنبه 19 ژانویه سال 2011 میلادی است. مومین احمدی هم مجری نشر نهایی مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز نشر اخبار جهان در تهیه و تقدیم همکاری ما میرزای سلیم پور. بفرمایید میرزا.
تشکر مومین و سلام شنونده عزیز. در آغاز نگاهی به سرخط اخبار. سایرین عزیز، یک فرمانده سابق مخالفین در ناحیه رشت را بازداشت کردند. آغاز کار پارلمان افغانستان یک ماه به تاخیر گذاشته شد. براک اوباما هوجین تاو را در کاخ سفید پذیرایی کرد. مفتیات چچنستان ازدواج افراد مبتلا به ویروس اچ آی وی را منع کرده است و کمتر از همه در جهان در تاجیکستان و ترکیه و ازبکستان مشروبات استعمال می‌کند. تفصیل خبرها. مقامات تاجیکستان بازداشت سیرالدین عزیزوف از فرماندهان سابق مخالفین در ناحیه رش را تصدیق کردند. عزیزوف را با پناه دادن به محبوسان سیاسی فراری و همرزمندگانی که از خارج وارد وادی رش شده اند متهم میکنند. عبدالرحیم قهاروف وزیر امور داخله روز چهارشنبه در نشست خبری وزارتش گفت سیرالدین عزیزوف هنوز روز 15 ژانویه دستگیر شد.
دستگیر کرده شد. بله، روز شنبه باشد.
سیرالدین عزیزوف ماه اکتبر همراه 31 تن از یاران میرزا خواجه احمدوف به طرف حکومت گذاشته بود. رئیس جمهور آمریکا براک اوباما امروز رهبر چین هوجین تاو را در کاخ سفید پذیرایی کرد. سفر جین تاو مهمترین بازدید یک رهبر چین به واشنگتن در 30 سال اخیر عنوان شده. انتظار می رود اوباما به جین تاو فشار بیاورد تا به تخفیف یوان پول ملی چین راه گشاید. در حاشیه بازدید جین تاو سایبکاران آمریکا و چین الکی به مبلغ بیش از 8 میلیارد دلار قرارداد امضا کردند. کمیسیون تحقیق آشوب‌های خونین ماه ایون در جنوب قرقیزستان میگوید مقامات دولت وقت از امکان سرزدن این آشوب‌ها درک داشت ولی کاری نکرد. رئیس این نهاد عبدالغنی ارکبایف امروز به پارلمان گفت وزیر سابق امور داخلی، وزیر دفاع، رهبر خدمات امنیت و دادستان کل نیز باید مسئول این آشوب‌ها شناخته شوند. برخی از این افراد تا حال مقام خود را حفظ کرده‌اند. در ماه ایون در جریان درگیری‌ها بین ازبک‌ها و قرقیزها در اوش جلال‌آباد بیش از 400 نفر، اغلب ازبک‌ها، کشته شدند. کمیسیون تحقیقاتی هفته پیش گفت در پس این آشوب‌ها رهبران محلی ازبک‌ها و پیوندان رئیس جمهوری سابق قرمانبیک بوقیف ایستاده بودند. دفتر رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی گفت مراسم ادای سوگند پارلمان جدید برای یک ماه یعنی تا 22 فوریه به عقب انداخته شد. قبلا دادگاه ویژه تخلفات انتخاباتی که بعد انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر تأسیس یافت از کرزی خواست تا برای تحقیق شکایات رسیده به این دادگاه فرصتی بیشتر دهد. رئیس دادگاه صادق الله حقیق گفت
حداقل یک ماه اجلاسیه را به عقب اندازند و حکومت هم باید با محکمه همکاری همه جانبه بکند.
مقامات انتخابات افغانستان قبلا تقریبا چوریک آرا و پیروزی 24 برنده انتخابات ماه سپتامبر را لغو کردند. خبرنگاری معروف افغان رزاق مامون شامی سه‌شنبه در درآمدگاه منزلش در کابل هدف حمله قرار گرفت. رزاق مامون میگوید یک حملگر ناشناس برای او یک شیشه تیزاب یا کیسلاته را هوا داد. با شرافت عینکی که داشت چشمان رزاق مامون آسیب ندیدند ولی او از ناحیه رویش جراحت زیاد برداشته فعلا تحت تبابت قرار دارد. به باور خبرنگار در پس این حمله آنهایی ایستادند که در پای نشر کتاب رد پای فرعون چندین بار پیام های تهدیدآمیز به او ارسال کردند.
این کلش رابطه میگیر به کتاب رد پای فرعون که نوشته شده بود. از مراجع مختلف سیگنال های میامد، پیام های میرسید و حتی ناشر کتاب زیر فشار گرفتن.
رد پای فرعون تحقیقات پیرامون مداخلات ایران در مسائل افغانستان. رزاق مامون تا سال 2006 در رادیو آزادی کار میکرد و فعلا سردبیر خبرگزاری بوستون نیوز میباشد. حیات ایجادی هفتنامه ویچرن دوشنبه به نشان اعتراض به شیوه کاری مالک اتحادیه ایجادی چرخ گردون کار خود را در این کارخانه قطع کرد. گلنارا امیرشاه و سردبیر ویچرن دوشنبه فشار اعمال شده از سوی مالک نشریه اکبر ستار را دلیل چنین تصمیم نامید. اما اکبر ستار میگوید ویچرن دوشنبه بسته نخواهد شد بلکه تاسیس هفتنامه جدید با نام دوشنبه سیتی با زبان تاجیکی در پهلوی آن در نظر داشته شده است.
بعضی کارمندان ما با نشان اعتراض رفتن و خواستن که روزنامه خوشانک شایند. چنین مثال ها در ما زیاد است. چندین هفتنامه هایی که امروز در تاجیکستان کار میکنند از هفتنامه های ما برامدن و رفتن خواستن کردن. حلالشان بود. روی سفید
و سازمان جهانی بهداشت میگوید کمتر از همه در جهان ساکنان تاجیکستان و ترکیه و ازبکستان مشروبات مینوشند. بنا به آمار این سازمان به هر ساکن بالغ این کشورها در سال همگی 2 لیتر الکل فروخته میشود. این در حالی است که در استونی و چخیا که نشانده ترین کشورهای دنیا شناخته شدند به حساب میانه هر نفر در سال تا 14 لیتر الکل استعمال میکند. قاره اروپا در سبقت نوشانش و هم از لحاظ میزان مریضی ها و لاتخوری های ناشی از مستی در جهان در مقام اول بوده. به حساب سازمان جهانی بهداشت به هر ساکن بالغ اروپا در سال 9 لیتر مشروب فروخته می شود.
تشکر همکاری ما میرزای سلیمپور بود با خلاصه اخباری مهم این ساعت. شنونده گرامی اخباری بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه رادیو آزادی در اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tg دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده گرامی، مجله شامگاهی 19 ژانویه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و حالا به سرخط گزارش های نشر برنامه توجه کنید. بازداشت سیرالدین عزیز فرمانده پیشین اتحاد مخالفین تاجیک و یکی از نزدیکان میرزا خواجه احمدوف در رشت. شرکتی رای آهن تاجیکستان خبر قرضداری خود را از ازبکستان رد کرد. کی و چرا بروی رزاق مأمون خبرنگار معروف افغان در کابل تیزاب یا خود کسلاته پاشید؟ حمله به خبرنگار افغانستانی رزاق مأمون، خبرنگاری که نه فقط در افغانستان بلکه در کاب در تاجیکستان هم شناخته است، شامی سه شنبه در کابل در درآمدگاه منزلش هدف حمله یک نفر ناشناس قرار گرفت. رزاق مأمون میگوید حملگر بر روی او یک شیشه تیزاب یا کسلوتر را پاشیده است. سبب های حمله به خبرنگار چیست؟ از گزارش همکارمون اسکندری خواجه میرزاده میشنویم.
روز سه‌شنبه در کابل افراد نقاب پوش بر روی روزنامه‌نگار شناخته افغان رزاق مأمون تیزاب یا خود کسلته پاشیدند. مأمون با جراحات‌ها به یکی از شفاخانه‌های پایتخت افغانستان انتقال داده شده است. در صحبت با رادیوی آزادی این خبرنگار 46 ساله زاده دره پنچر گفت با فکر وی حمله جواب به کتاب اخیری او میباشد که در آن سیاست‌های تهران در مقابل افغانستان مورد تنقید قرار گرفته‌اند. حمله زمان به وقوع پیوست که مأمون به خانه برمیگشت. او میگوید در چشم عینک پوشیده بود و از این رو چشمانش نجات یافتند. در پی حمله پرزیدنت افغانستان حامد کرزی با مأمون صحبتی تلفنی دایر نموده با او معالجه در خارج از افغانستان را وعده داد. خادم دفتر مطبوعاتی پرزیدنت کرزی حامد علمی که روز چهارشنبه به خاطر عیادت مأمون به شفاخانه رفته بود میگوید پرزیدنت کشور به نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات دستور داده است فوراً در جستجوی عاملان حمله باشند.
با مجرد شنیدن حادثه دیروز رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با آقای مأمون تماس گرفتند و تمام ارگان‌های صحی افغانستان دستور داده شد تا در قسمت تداوی آقای مأمون حداخر همکاری کنند. مسئله دوم عبارت از یافتن کسانی است که در این جنایت دست دارند. به اون مسئله هم دستورات صادر شده. انشاءالله اون مسئله توسط نهادهای پلیسی ما، نهادهای امنیتی ما تعقیب میشه. مسئله عمدتا این مسئله پیش ما فعلا تداوی آقای مأمون است و رئیس جمهور اسلامی افغانستان در قسمت تداوی چی در داخل افغانستان و چی در خارج از کشور آمادگی دارن. امروز ما به این خاطر آمدیم.
رئیس اتحادیه روزنامه‌نگاران مستقل افغانستان رحیم الله سمندر نیز حمله را محکوم کرده تحقیق حادثه را تقاضا نمود. خود مأمون میگوید حمله شاید با کتاب اخیر او با نام رد پای فرعون ربط داشته باشد که بعد نشر آن او مورد تهدید قرار گرفته بود. در این کتاب مأمون ایران را با کوششی برهم زدن افغانستان متهم کرده است. مأمون همچنان نوشته است که ایران در کشتار فرمانده ائتلاف شمال افغانستان احمد شاه مسعود در سال 2001 سهم دارد. مأمون می افزاید
این کلش ربط نگیر، رابطه می گیر به کتاب رد پای فرعون که نوشته شده بود از مراجع مختلف سیگنال های می آمد، پیام های می رسید و حتی ناشر کتاب زیر فشار گرفتن.
اخیراً در یک صحبت با رادیوی آزادی رزاق مأمون فشارهای اقتصادی ایران در مقابل افغانستان را نیز تنقید کرده بود.
به نظر ما موضع‌گیری صریح ایرانی ها در ارتباط به اعمال فشار بر افغانستان یکی مربوط میشه به پارلمان جدید افغانستان. گزارش های در دست است که جامعه جهانی از ترکیب پارلمان جدید راضی نیست. در اونجا احساس میشه که ایرانی ها دست بالاتر دارند و یک نوع دستکاری های بسیار صریح صورت گرفته. مسئله دوم احداث خط لوله گاز ترکمنستان از طریق افغانستان است که تقریبا پیش مقدمه مرگ تجاری در عرصه گاز و نفت ایران است و مهمتری که افغانستان امروز به عنوان قرارگاه جامعه بین المللی در حال احراز اهمیت کلیدی خود در منطقه آسیا است. این موارد بسیار ایرانی ها را در دراز مدت و در حال بسیار نگران کرده.
اصلا مأمون از تاجیکان افغانستان بوده، در گذشته سیاستمداران پشتون را با دست داشتن در کشتار سابق پرزیدنت افغانستان نجیب الله متهم میکرد. نجیب الله سال 1996 در کابل از طرف طالبان به قتل رسیده است. در حال حاضر مأمون رهبری خبرگزاری بوستی بوستان افغانستان است. از سال 2002 تا سال 2006 او در رادیوی افغانستان آزاد به حیث خبرنگار در کابل ایفایی وظیفه کرده است. بعدن مدت مأمون در تلویزیون مستقل افغان با نام طلوع میزبانی یک گفتار بود. در دوران تجاوز شوروی رزاق مأمون مدتی را در زندان هم سپری کرده است.
حمله به خبرنگاری معروف افغان رزاق مأمون.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برنامه را با رویدادهای تاجیکستان ادامه می دهیم و وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت سیریدین عزیزوف معروف به مولا سیریدین، یکی از فرماندهان گروه های مسلح در وادی رشت، اطلاع داد. اما همرزمان او درباره نوحه های بازداشت او به اطلاعاتی کرده می گویند او با حکومت مشکل نداشت و حتی همکاری می کرد. اما مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که از نتیجه های فعالیت نهاد در سال 2010 صحبت می کردند در این باره توضیح بیشتر ندادند. گزارش همکارمون فرهاد میلاد از دوشنبه.
وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بازداشت سیریدین عزیزوف معروف به ملا سیریدین، یکی از فرماندهان گروه های مسلح در وادی رشت را تصدیق کرد. عبدالرحیم قهاروف گفت بازداشت عزیزوف روز شنبه گذشته در ناحیه رشت صورت گرفته است.
دستگیر کرده شد. بله، روز شنبه باشتیم. شنبه بود.
مقامات قبلا عزیزوف را در آماده کردن جنگیان مخالف حکومت از زمره نابالغان متهم میکردند. تلویزیون های دولتی هنوز در شروع عملیات نیروهای حکومتی در وادی رشت گزارش داده بودند که عزیزوف کودکان و نورسان را از سراسر کشور جمع آورده در مکتب غیرقانونی خانش درس‌های ظاهرا دینی اما در اصل تروریستی می‌داد. حالا مقامات او را در پناه دادن فراریان بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و رزمندگانی که از خارج وارد خاک تاجیکستان شدند متهم می‌کنند. سیریدین عزیزوف زاده دهه پارواغ ناحیه رشت، به گفته همرزمان سابقش، از زمان جنگ شهروندی تا حوادث تابستان تیرماه سال 2010 در شرق تاجیکستان فرماندهی مستقل بود. او همراه با میرزا خوجه احمدوف و حاجی قلندر، فرماندهان دیگر سابق مخالفین، ماه اکتبر با حکومت سر میز مذاکرات نشست و عهد همکاری بست. علیم عادلوف از رزمندگان گروه میرزا خوجه احمدوف میگوید بعد از سازش با حکومت سیریدین عزیزوف روزگاری معمولی داشت. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، شروع از ماه سپتامبر به این سو صدها نفر در شرق تاجیکستان بازداشت شدند و هزارها نفر دیگر همچون شاهد بازپرسی می شوند. به اطلاع آقای قهاروف، سال 2010 در سراسر تاجیکستان 120 عضو سازمان های ممنوع تندرو تروریستی از قبیل حرکت اسلامی ازبکستان، القاعده، حزب تحریر و جماعه تبلیغ بازداشت شدند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفت این افراد عمدتاً ساکنان شهر و نواحی اسفره، استرف شان، باباجان غفوروف، سپیتامین، دوشنبه، حصار، وحدت، رودکی و رشت بودند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفت عملیات مقامات انتظامی در وادی رشت هنوز ادامه دارد اما یگان عملیات ویژه صورت نگرفته است.
شخصانی الهیده تا امروز در کوفتکو قرار دارند و ما کارهای اپراتیوی جستجوی گزارانده استاده ایم. دین روز در ناحیه رشت یگان عملیات مخصوص گزارانده نشده است.
وزیر امور داخلی همچنین از جلوگیری فعالیت 12 تعلیمگاه غیرقانونی دینی اطلاع داد که 200 کودک و نورس را فرا گرفتند.
چون این مکتب‌های غیررسمی در ناحیه وغدد، شهر دوشنبه، ناحیه رویدکی، کبدیون و باختری ولایت خدلون، ناحیه باباجان غفوروف، اسفره و شهر خوجند ولایت سوخ در دوام 1.5 سال، 2 سال تا از جانب مقامات کارهای داخلی آشکار کرده نشد فعالیت کرده بودند.
سال 2010 هم تاجیکستان شاهد ناامنی ها و عملیات تروریستی در سراسر کشور شد. طبق اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان، حدود 70 کارمند مقامات حفظ حقوق کشور و حدود 40 رزمنده گروه های مسلح به شمول 10 عضو حرکت اسلامی ازبکستان و یک شهروند روسیه هنگام درگیری ها و عملیات تروریستی به هلاکت رسیدند. اما جبهه پرتلفات همان راه های کشور بودند که طبق اطلاع رسمی بر اثر صدمه های نقلاتی 410 نفر کشته، بیش از 1000 نفر دیگر جراحت برداشتند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشتی سیرالدین عزیزوف یک فرمانده سابق اتحاد نیروهای مخالفین در رشت از سوی کارمندان میلیسا. همان گونه که از گزارش همکارم فرهاد میلاد شنیدید، کارمندان نهادهای انتظامی و امنیتی در یک سال اخیر از فعالیت 12 مکتب غیر رسمی تعلیمی دینی در مناطق مختلف تاجیکستان جلوگیری کردند که این مؤسسه ها حدود 200 نوروز جوانان را فرا گرفته بودند. اما سؤال مطرح این است که پس از آشکار شدن مؤسسه های غیر رسمی دینی، مسئولین این تعلیمگاه ها به خاطر فعالیت رسمی داشتن به کمیته دین مراجعه کردند. همکارم خورشید همدم در گفتگو با ایدیبگ زیویف، مدیر بخش تحصیلات دینی کمیته دینی تاجیکستان، به این سوال پاسخ جست است.
یگان نفر با ما مراجعه نکرده است در مورد شدن مکتب های خصوصی تعلیمی دینی. یکی از اون که ما در قلمرو جمهوری 18 تا مدرسه داریم که در اونجا در هر کدام اینها زیاده از 100 نفر دانشجو به تحصیل فرا گرفته شده است.
اینا یعنی رسمی هستند ولی
رسمی هستند و حاضر با سبب برآمدن قانون نو، قانون درباره آزادی وجدان و اعتیاد دینی، اونا باید که از نو به قیدگیری گذرانده شوند و همین مرحله تا امروز با ما از 18 مدرسه 11 مدرسه با ما مراجعه کرده است و حجت های آنها مورد بررسی قرار دارند.
ولی اون که وزارت کارهای داخلی و کمیته امنیت میگوید که در قلمرو تاجیکستان مکتب های غیر رسمی دینی مثلا با تعلیم جوانان کودکان فرا گرفته میشن، در این زمینه کمیته دین چه کارها را انجام میدهد؟
درباره فعالیت غیر رسمی مکتب های خصوصی تعلیم دینی همین را میگویم که ما عموما یگان رید ها نگذراندهیم و اون چیزی که معلوماتی که در دست ما هست همون معلوماتی هست که ما با واسطه تلویزیون و با واسطه روزنامه ها ما اونها را شنیدهیم و میدونیم. طبق معلوماتی به ما رسیده در نایه رودکی همین خیلی یک مکتب خصوصی را آشکار کرده شده بود، باز همین خیلی یک مکتب خصوصی در نایه وحدت آشکار شدگی بود که ما هم در قطار دیگر شهروندان جمهوری با واسطه تلویزیون درباره آنها مطالعه کرد.
اونا دیگه مثلا به خاطر دوباره فعالیت رسمی کردن هیچ گونه مراجعه به شما نکردن؟ این دو مکتبی که فعالیتشون بست،
نه این دو مکتب اینها به ما مراجعه نکردن رسما که به آنها اجازه شدن همین مدرسه داده شود. اصلا اینجا مقصد چی است؟ مدرسان گویم یا صاحبان همون مکتب ها گویم، اونها به اون طلباتی که عقلا جوابگوی چوریه که همون تقاضای همون دانشجویان باشد همون طلبات اجرا کردن نمیتوانند.
استاد، نگرانی از اینها را مثلا تا کجا کمیته دین در خود احساس میکنه؟
ما رسما گوییم که نگرانی های ما از اون عبارت است که در اونجا پرابلم های زیاد هستند. اول پیش از همه پرابلم خودی پرابلم مدرسان است. اون نه یک صاحب کسب است، نه یک اختصاصی معین در صحه دین دارد، نه یک اون ختم کننده ای فرض کردیم دانشکده های اسلامی است که ما گوییم که در حقیقت باید دانش مکمل دارد و میتواند که با آنها درس گفته باشد.
استاد، آیا درست است که در چارچوب قانونی نه و بعد مثلا فعالیت کمیته دین با ایشان سید اشرف در ناحیه ایسار و هم دوملو حکمتالله تاجیک آبادی دستور داده شده است که دیگر اونها با تعلیم شاگردان مشغول نشوند؟
اساسا این گپ در سری یک نوعی تحصیلات دینی میرود که با نام تعلیم حجرگی نام دارد و این در بین خلق های آسیا میانه این یک سی معمولی است. اینجا سخن در باره شاگردان میرود که آنها از جهت سن و سالی خرد هستند و آنها باید که برای در درس ها اشتراک کردن از درس های مکتب میانه جدا باشند و درس بگیرند. در باره این چیزا شاگردانی که سن و سالی آنها به جای رسیده است و آنها خواهشی صدقاً آموخته علوم دینی علوم قرآنی دارند برای آنها کسی مانع نمیشود و این در قانون هم معنی نشده است.
دستور هست،
دستور در شکل چیزایی که نانوشته ای که اینا را راهش هیچ کس گرفته نمیتوند. این چیزی فردی است و هر کس وابسته به ذوق و خواهش و همون چیزش میتوند که در نزد هر کدام دوملایی که خواسته باشد دانش های خود را تکمیل داده.
تشکر. صحبت ایدیبیگ زیایف مدیری بخش تحصیلات دینی کمیته دینی تاجیکستان رو با همکارم خورشید همدم در شهر دوشنبه شنیدید. در ادامه برنامه، مقامات کارخانه واحد دولتی رای آهن تاجیکستان قرضدار بودن خود از شرکت رای آهن ازبکستان را رد کرده است. امان‌الله حکومت‌الله رئیس این کارخانه گفته است که برعکس شرکت رای آهن ازبکستان از آنها قرضدار است. گزارش همکارمان ذوالفقار اسماعیلیان از شهر دوشنبه.
مقامات کارخانه دولتی راه آهن تاجیکستان گفتند که این کارخانه از ازبکستان و کارخانه های داخلی جمهوری قرضدار نیست. اما امانت‌الله حکومت‌الله رئیس این کارخانه در یک نشست خبری در این باره گفت:
امروز راه آهن ازبکستان در نزد ما زیاده از 4 میلیون دلار قرض دارد. یگان قرض ما در نزد یگان کارخانه نداریم، غیر بانک ملی 25.9 میلیون دلار قرض داریم برای ساختمان راه آهن قرغان‌تپه کلوک. ما همین پولا برای چی نمی‌تیم؟ برای دعوا میکنیم که 472 میلیون سامانه منفی نای ما قرض داره. ما میگیم بین یک حساب برابری دو طرفه یا سه طرفه کنیم که قرضمون رو پوشونیم. اگر امروز ما بالانس کنیم، بالانس ریالی 74 میلیون ما درآمد صاف داریم امروز.
رئیس کارخانه دولتی رای آهن گفت که در سال 2010 با وجود محدودیت هایی که ازبکستان در ترانزیت کالاها ایجاد کرد، این کارخانه حدود 20 میلیون دلار زیان دید و افزود در این اواخر در ترانزیت کالاها محدودیت وجود ندارد، ولی حادثه گم شدن کالاهای ترانزیتی در ایستگاه های راه آهن ازبکستان باقی مانده است و افزود، ولی در مسافربری محدودیت ها از سوی ازبکستان وجود دارد. برای مثال آنها به اساس راه آهن مسافربر اندیجان بخارا و اندیجان تاشکند را که ما از آن استفاده میکردیم بستند و تاجیکستان به این دلیل حدود نیم میلیون دلار ضرر دیده است. وابسته به این محدودیت ها رئیس کارخانه راهی آهن تاجیکستان ساختمان راهی آهن الترناتیف از سوی قزاقستان و ترکمنستان را برای تاجیکستان مهم خواند و گفت:
حاضر جمهوری قزاقستان و ترکمنستان یک راه پریکاسپیسکی راه ساخته استند، از خود نوی اوزین، از منگستاو لبی بحری کسپی تا قزلترک ترکمنستان قزاقها ساخته استند، از قزلترک تا گرگان باید ترکمنا سازند. اگر همین راه سازند، ما از همین بلاکاد اقتصادی 100 فایز میگیریم.
این در حالی است که دولت تاجیکستان برنامه تجزیه این کارخانه دولتی با چند کارخانه خصوصی را طرح‌ریزی کرده است و این اصلاحات تا سال 2015 باید کاملا انجام شود. طبق این برنامه خدمات ایستگاه راه آهن، خدمات مسافربری و خدمات باربری به کارخانه ها یا شرکت های علاهده خصوصی تبدیل شود. این در حالی است که به گفته تحلیلگران خدمات مسافربری کارخانه دولتی راه آهن با وجود سطح پست خدمت رسانی اش زیان آور است و در صورتی به کارخانه خصوصی تبدیل شدن به خاطر بالا بردن سرویس خدمت رسانی مجبور است قیمت راه کرا را بالا ببرد. به اعتقاد کارشناسان دلیل دیگر جلب نشدن تعداد زیاد مسافران این طولانی بودن زمان سفر از دوشنبه تا مسکو است که 4 شبانه روز طول میکشد و در فصل گرما سفر در این خط سیر به دلیل فرسودگی قطارهای مسافربر سنگین است، در حالی که قیمت بلیت خط سیر دوشنبه مسکو از 780 تا 1062 سومانی است که از بلیت هواپیما فرق زیاده ندارد. به این دلیل برخی از تحلیلگران خصوصی گردانی و تجزیه کارخانه راه آهن را در تشکیل سرویس خدمت رسانی به مسافران سودمند می‌دانند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، www.ozodi.org نشانه سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی است و اکنون از مسئولی این سامانه در شهر دوشنبه کیومر سیاتو میشنویم که امروز خوانندگان با کدام موضوعهای سامانه ما توجهی زیاد کردند.
امروز از همه بیشتر صحبت اکادمیک رحیم ماسوف بحث زیاد خوانندگان را به دنبال داشت. یک خواننده سایت آزادی با نام صلاح الدین نوشته است که احسن به جسارت ماسوف بینید که پرورده خانه کودکان یا دیدان بود است و تا به کدام قله رسیده شهرت جهانی پیدا کرده بود، ولی وجدانش را به پول یا منصب عوض نکرده است. اکرام از دوشنبه گفته است که من همه وقت میفخرم که چنین عالمان بزرگ داریم. اما تاجیک از تاجیکستان با اشاره به اکادمیک رحیم ماسوف نوشته است: بسیار تکبر و محلشی هم هست، ولی علمش این گناهش را میپوشاند. جمعه از تاجیکستان اظهار امید کرده است که اگر چنین بزرگان در وطنمون بسیارتر میشدند ممکن بود که تاجیکستان صاحب سمرقند و بخارا میگشت. رحیم مصوف که در صحبتش مخالف بودن خود در رابطه با واگذاری یک پاره از قلمرو تاجیکستان به چین را نیز بیان داشته است، از نظر خوانندگان دور نمانده است. سمندر از تاجیکستان گفته است که جناب مصوف به امید بخارا و سمرقند با همسایه ها روسیه کرده تاجیک را چی باز اکنون خطای ماند. تاریخ تاریخ است، علم علم است، ولی سیاست استاد فرق دارد از آن دویش. یک خواننده سایت آزادی با نام عدالت از رحیم مصوف و خبرنگاری آزادی تشکر کرده است که دیپلماتی صحبت کردند و این نوشته است با کل افکارشان راضی ام. چنین افراد باید از زمره نادر مشاوران در حکومت نیز باشند که خیر و صلاح از ایشان به شبهه برمی‌آید. ولی در میان خوانندگان سایت آزادی آنهایی هم بودند که مخالفت خود به نظر رحیم مصوف درباره جشن 2700 سالگی کلوب را هم بیان داشتند. از جمله سفر از کلوب نوشته است 2700 سالگی کلوب اثبات شده است. شما تاریخچی‌ها یک تویتون یک گپ، دیگرتون دیگر گپ میگوید. یک قبر و کنده هزار ورسیه میبرارید. گرایش جوانان به حزب کمونیست تاجیکستان دیگر از مطلب سایت آزادی است که اطراف آن خوانندگان بحث زیاد کردند. ابراهیم از آمریکا نوشته است کمونیستانی که در سالهای اول شوروی بودند دیگر نیستند. در دوره استالین روشنفکران را بهترین کمونیستان را از بین بردند. یک عده خوانندگان گرایش جوانان به حزب کمونیست را بی دانسته و حزب نهضت اسلامی را حزب جوانگرا دانستند. سنایپریس از کمراب گفته است عجب، اگر سیمودین دوسوف حزب نهضت اسلامی را در دیگر جای تنقید میکرد شاید مناسب میبود، ولی در جوانگرایی تنقید کردن خیلی خطا است. ولی یک خواننده دیگری ما با نام بینام نوشته است تا خر از لای گذشتنش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان جوانگرا است. مطلب درباره این که ویکلیکس سرمایه‌داران آفشور را فاش میکند نیز مورد بحث خوانندگان سایت آزادی قرار گرفته است. ستاره ما از لندن نوشته است امروز به شنیدن این اخبار شخصانی که در این کار دست زده اند در تگ کرتهشان کیک درآمدگی بر این خواب ندارند. خیال از ترکیه نوشته است شرایط کنونی تونس هم از یک جهت به نوشته های این سامانه وابستگی داشتند. بنابر این واقعه سرزدن حادثه های تونس را هنگام افشا شدن خبرها آید تاجیکستان از مد نظر به طرف گذاشتن لازم نیست. شنونده عزیز، در سامانه آزادی باز ده ها مطلب جالب و خواندنی و همچنین یک ویدیوی تازه درباره کامپیوتر در حیات جوانان نیز گذاشته شده است که شما هم می توانید آن را ببینید و در زیر آن نظر و اندیشه خود را بنویسید. آزادی.org و آزادی.tj.
کای مرسی اتا بود که چند واکنش به مطالب سامانه اینترنتی رادیوی آزادی رو بازگویی میکرد و ضمناً یادآور میشویم که به زودی شما به سامانه رادیوی آزادی با زبانی روسی هم دسترسی پیدا خواهید کرد. و شنونده گرامی، اینجا رسیدیم به پایان نشر نهایی برنامه در شام روز چهارشنبه 19 ژانویه. من مومین احمدی با شما خداحافظی میکنم، اما برنامه های آزادی ادامه دارند. شاد و کامگار و پیروز باشید.
یک دل به سودای تو دادم، قسم بر قد بالای تو دادم. نداره دو جهان تا بیغمی تو، نداره دو جهان تا بیغمی تو. من عمرم را بغم آی تو دادم، من عمرم را بغم آی تو دادم. در این زمانه خدا میدانم عاشق میمانم، عاشق نمیمانم. در این زمانه خدا میدانم عاشق میمانم، عاشق نمیمانم. سودایی تو دادم، قسم بر قد و بالای تو دار نداره دو جهان تا بی غمی تو نداره دو جهان تا بی غمی تو من عمرم را به غم پای تو دادم من عمرم را به غم پای تو دادم در این زمانه خدا میدانم عاشقی میمانم عاشق نمیمانم در این زمانه خدا میدانم عاشق میمانم عاشق نمیمانم
رادیوی آزادی تقدیم